اینجا ایستگاه پنجشنبه.
میخوام برم دریا کنار، دریا کنار هنوز قشنگی، آخ میدونم از سبز زار تا شالی زار هنوز قشنگی. میخوام برم دریا کنار، دریا کنار هنوز قشنگی، آخ میدونم از سبز زار تا شالی زار هنوز قشنگی. عاشقی جنگل و بوی ساحلم، هم وسته یار و دیار کرده دلم. عاشقی جنگل و اون نم نم بارون دلم، هر جا باشم پیش ایرون دلم. عاشقی کبیر و صحرا و بیابون دلم، هر جا باشم پیش ایرون دلم. میخوام برم دریا کنار، دریا کنار هنوز قشنگه، آخ میدونم از سبز زار آشالی زار هنوز قشنگه. عاشقی جنگل و بوی ساحلم، حوثه یار و دیار کرده دلم.
فرشیدتون سلام.
سلام علیکم.
خوبی؟ چطورم؟
خوبم.
من هر ماه ایتوری کلوی 3 میلیون کمک میکنم به صاحب خونم بیچاره. یه از این خونه یکی رو توی خوی خونم داره ها. خب بند خدا ما 3 میلیون کمک میکنم بهش اموراتش بگذره. اصلا بینش وقفم نمیذارم، یه روزم نمیذارم دیر یا زود بشه. چون دیر یا زود بشه اساسی همون مرزه تو خیابو قربونه. مریم از لباسیمون.
خیلی ممنونم مریم جان. بله خب مهمه دیگه، گناه دارن به هر حال، صدقه باید داد، یعنی یه جورایی به نفع خودتون هم هست، برای که بتونین خونتون رو داشته باشین، سقفی داشته باشین، به هر حال بهتره که این کارو بکنین. ممنونم که با ما در تماس بودین. این هفته وقتی همه داشتن در مورد رد صلاحیت‌های شورای نگهبان صحبت می‌کردن، گوش موش‌ها خیلی بی سر و صدا، بساط یه صلاحیت سنجی دیگه هم به راه بود. نامزدهای انتخابات شورای شهر هم از فیلترهای مخصوص خودشون گذشتن و تعدادشون رد صلاحیت شدن و یه تعدادشون هم پشت فیلتر موندن. البته هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر انصافا خیلی دست و دلبازانه تر از شورای نگهبان صلاحیت‌ها رو تایید کرده بود و از حدود 289 هزار نفری که توی کل ایران برای انتخابات شورای شهر و روستا ثبت نام کرده بودن، فقط یه چیزی حدود 10 هزار نفر رد صلاحیت شدن. یعنی تقریبا از هر 30 نفر که ثبت نام کرده بودن یک نفر رد صلاحیت شد. بعد در چند مورد آدمایی تایید صلاحیت شدن که آدم هنگ میکرد. مثلا عبدالله مؤمنی یکی از زندانیان سیاسی بعد از سال 88 که از داخل زندان یه نامه خیلی تند برای معظم له نوشته بود و شکنجه‌ای که بهش میدادن رو توضیح داده بود، یکی از تایید صلاحیت شده ها برای شورای شهر تهران. یا مثلا عماد بهاور از اعضای نهضت آزادی که اونم از 88 تا 93 تو زندان بود، این هم تایید شده. این تایید صلاحیت ها که خبرش اومد خیلی ها حیرت کردن که چه خبره. خب البته قابل پیش بینی هم بود دیگه، چون هیئتی که احراز صلاحیت کاندیداهای شورای شهر رو بر عهده دارن از نماینده های مجلسن و مجلس فعلی هم که خب ترکیبش خیلی با مجلس های دو دوره گذشته فرق میکنه. ولی به هر حال همین درصد کمی هم که رد صلاحیت شده بودن کلی حرف و حدیث به وجود آورد. توی بیشتر شهرستان ها ظاهرن رد صلاحیت ها معطوف شده بود به اصلاح طلب ها که خب صدای خیلی ها در اومد. توی تهران ولی قضیه فرق میکرد. توی تهران زوم کرده بودن روی سلبریتی های شورای شهر و خیلی از چهره های شناخته شده دوره قبل شورای شهر تهران این دوره رد صلاحیت شدن. از بین ورزشی ها به جز هادی سایی میشه گفت تقریبا بقیه رد صلاحیت شدن و ظاهرن نه ابوالفضل به داد حسین رضازاده رسید و نه افق زاویه بدن و کتاب نماز عباس جدیدی به دردش خورد.
رهبر جنبان انقلاب حسین فصل الختام.
بله این گریه زاری هم به درد عباس جدیدی نخورد و همینطور علیرضا دبیر هم نتونست جلوی ضربه شدن خودشو بگیره. یه رد صلاحیت دیگه هم توی شورای شهر تهران خیلی سر صدا کرد که رد صلاحیت نایب رئیس دوره قبلی شورای شهر، یعنی سردار طلایی سابق و مرتضی طلایی فعلی بود. البته ایشون به این رد صلاحیت واکنش نشون دادن، گفتن که غیر منصفانه بوده، گفتن از طریق مراجع قانونی حق خودشون رو پیگیری میکنن. آقای چمران رئیس شورای شهر فعلی هم در اعتراض به این رد صلاحیت رفت با هیئت نظارت بر انتخابات شوراها مذاکره کرد. منتها اینجوری که یکی از اعضای این هیئت گفته، اینا مدارکی رو آوردن به آقای چمران ارائه دادن که ایشون قانع شده. در ادامه این خبر هم گفته بیشتر رد صلاحیت ها، دقت کنید، در ادامه این خبر اینطوری گفته شده، بیشتر رد صلاحیت ها به خاطر فساد مالی اداری و اختلاس و کلاهبرداری بوده. فکر کن، یعنی طرف همه این کارا رو کرده، به جای اینکه بگیرنش بازخواستش کنن، باید 3 ساعت و نیم بشینن با رئیسش ور برن که آقا راضی بشه، ایشون در صورت امکان و با عرض معذرت و ببخشید و ضمن تقدیر از بخور بخوراشون دیگه، حالا این سری رو نیان دیگه تو شورای شهر، هرچی تا حالا خوردن دیگه بسشون باشه دیگه، تو رو خدا تازه آقای رئیس دیگه زحمت بکشه و قانع بشه که دیگه بسه دیگه. یعنی خدا وکیلی شما به من بگین همچین اتفاقاتی رو کجای دنیا به غیر از مملکت ما میشه دید؟ ها؟ بگذاریم آقا، بگذاریم. در پایان برای تغییر فضا و پایین اومدن فشار خون من، میریم سراغ یه رد صلاحیت شده هنری شورای شهر تهران، جناب آقای مختاباد. ایشون هم ظاهراً حالا باید به تمنای وصال شورای شهر اشکش از مژه چون سیل روانه باشه. بله اینجوری هست دیگه.
اما یکی دیگه از کنسرت هایی که هفته آینده برگزار میشه کنسرت گروه دال هست که 12 و 13 اردیبهشت در تالار وحدت تهران ساعت 9:30 شب برگزار میشه که قیمت بلیت این کنسرت هم 40 تا 110 هزار تومان هست. با هم به یکی از کارهای خیلی دلنشین گروه دال به اسم آوازم را میرقصیدی گوش بکنیم.
دراز بودنت را پوش با بساز دیدنت را سرداد که شوق خنده ات را باری من که شعر ماندنت را خواندم لبهایم را میخندیدی چشمانم
فرش جان، امروز وضعیت یه جوری شده که اگه آدم پول بنزه توی سطل آشغال زودتر از این که بندازه داخل صندوق صدقات دست مستحق میرسه. مرسی اه.
مرسی از شما اه. حاج آقای مصباح یزدی که ایاتون باشه 8 سال پیش برای محمود احمدی نژاد شارگ میداد و تعصب عجیبی روی اصلح بودن و پیغمبرزاده بودن ایشون داشت، یادتونه دیگه. این میزان علاقه به حدی بود که حتی گفته بود اطاعت از احمدی نژاد اطاعت از خداست، که اون زمان هم خب این حرفش کلی سوژه ملت شده بود و اینا. اما ظاهرا امسال که نظر رهبری از نظر اوس محمود دور شده و دیگه به نظر ایشون نزدیک نیست، نظر اوشون یعنی آقای مصباح هم اتوماتیکلی برگشته و امسال فرمودن که آدم ممکنه اشتباه کنه و کسی که یه زمانی اصلح بوده همیشه نمیشه ازش نتیجه 100% دلخواه رو انتظار داشت و آدم ها عوض میشن و نمیدونم این حرفا. یه جورایی شده حکایت همون حکایت سلطان و بادمجون دیگه. حکایتش حالا ممکنه خیلی ها بدونن، اگه نمیدونین میگم. اینجوری بوده که پادشاه اون قدیما براش خوراک بادمجون میارن، پادشاه هم میخوره کلی بهش میچسبه و بهبه و چهچه حال میکنه و غذا تعریف میکنه. اون یارو خدمتکارش هم که اونجا دست به سینه وایساده بوده میاد همراهی میکنه با شاه، شروع میکنه از فواید بادمجون، میگه که بادمجون بهترین غذای دنیاست، کلی خاصیت داره و فلان و اینا. چند وقت بعدش دوباره آشپز دربار بادمجون درست میکنه، منتها این بار نه، حالا این پادشاه حالا حالش خوش نبوده، چه میدونم، حالا هرچی بوده همون بادمجون رو میخوره، به دهنش مزه نمیکنه، شروع میکنه غر زدن. ندیم یا همون نوکر پادشاه این بار هم باز برای خودشیرینی شروع میکنه به دل سلطان حرف زدن که آره بابا بادمجون کلا غذای مزخرفیه و اصلا ضرر داره بابا این حرفا. پادشاه شاکی میشه، میگه فلان فلان شده، تو مگه نبودی سری قبل میگفتی بادمجون فلان بیسار کلی خاصیت داره، بهترین غذای دنیا، حالا چرا الان داری برعکسشو میگی؟ نوکرم میگه آخه من نوکر تو هم، نوکر بادمجون که نیستم، من یه چیزی باید بگم که تو خوشت بیاد، نه اینکه بادمجون خوشش بیاد. حالا جای اون نوکره بذارین مصباح یزدی، جای سلطان بذارین معظم له، جای بادمجونم که خب دیگه مشخصه دیگه، بعد اوس محمودو بذاری. بنده خدا مصباح یزدی تقصیری نداره، یه چیزی باید بگه آقا خوشش بیاد، نه اوس محمود. بالاخره اینا همشون ندیم آقا معظم له هستن، اوس محمود بنده خدا هم وسط بادمجونی بیش نیست. بله یه روز عزیز دل آقاست، یه روزم دل آقا رو میزنه دیگه. بله اینجوریه، بادمجون بم البته آفت نداره.
یه روز خاتم تویی، خشمی، یه روز مظهر مهری، یه روز عاشق عشقی، یه روز اهل جدایی، یا یک رنگی یا موندن به دل مهر و نشوندن، یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن. یه روز اهل نوازش، یه روز دشمن سازش، یه روز خاکی راهی، یه روز قریب و سرکش، یا یک رنگی یا موندن به دل مهر و نشوندن، یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن. یه روز اهل نوازش، یه روز دشمن سازش، یه روز خاکی راهی، یه روز قریب و سرکش، یا یک رنگی یا موندن به دل مهر و نشوندن، یا یک پارچگی محض یا از کیشه سوزوندن.
مهدی احمدی، ایستگاه تکنولوژی.
سلام فرش جان، از ایستگاه تکنولوژی یه سوال برام بکن که دوربین 5D مارک 4 و مارک 3 چه فرقی با هم دارن و اینکه آدم کدوم رو بگیره بیشتر به نفعشه و بهتر هستش. ممنون میشم. تشکر. هجیر هستم از تهران.
ممنونم هجیر جان. سلام آقای ایستگاه تکنولوژی.
سلام.
سلام مهدی جان، خوبی؟
سلام به تو، سلام به هجیر و دیگر همراهان.
چون گفت از ایستگاه تکنولوژیمون بپرسیم، گفتم از ایستگاه تکنولوژیمون بپرسیم که خیلی از تخصصی شد، ولی
من رفتم از ایستگاه تکنولوژی پرسیدم، حالا به جای تو جواب میدم. خیلی سوال خوبیه درباره تکنولوژی که بیشتر استفاده ما ازش میکنیم، دم دستمون هست، مثلا موبایل و تبلت و اینا. کما بیش همه میدونیم که مثلا وقتی یه تبلت جدیدی میاد، فرض کن یک آیپد مینی سری 4 میاد، چه تفاوتهایی احتمالاً با قبلی داره. ولی درباره یه فناوری هایی که یک ذره تخصصی تر هست، مثلا شما هر کسی یک دونه دوربین 5D توی خونش نداره، شما باید عکاس باشین، یا مثلا
گرون هم هست بابا.
آره. از این جهت خب تفاوتش ممکنه که کمتر در واقع دربارش گزارشی، خبری، چیزی منتشر بشه توی چیزی که همه دنبال میکنن. ولی خب سری 4 خب سری جدیدتری است و بعضی از تغییرات رو میشه حد زد، پیش بینی کرد. مثل اینکه این سری جدید قاعدتا باید وزن سبکتری داشته باشه، که همینطور هست، یه چیزی حدود 60 گرم سبکتره. ابعادش یه چیزی خیلی کم، ولی خب به هر حال ابعادش کوچیک‌تر از قبلیه. صفحه نمایشش به لحاظ ابعاد تغییر نکرده، ولی دو تا تغییر کرده که حالا برمیگرده به تکنولوژیایی که امروز استفاده میشه دیگه. یکی اینه که صفحه نمایش رزولوشنش خیلی بیشتر شده. یعنی اگر که قبلا از 1 میلیون نقطه تشکیل میشد این صفحه نمایش 3.2 اینچی حدوداً، الان از 1,600,000 نقطه تشکیل میشه. بنابراین کیفیت تصویری که شما در این صفحه نمایش میبینید بیشتره. دومی که لمسی شده صفحه نمایش و شما دیگه نیاز ندارین که حتما از این دکمه‌ای که در کنارش هست استفاده کنید، میتونید استفاده کنید. ولی خب فقط محدود به این چیزا نیست. مثلا دوربین سری 4 پورت USB 3 داره که به شما کمک میکنه که با سرعت خیلی بیشتری عکس‌ها رو منتقل کنید و اطلاعات رو منتقل کنید. از قابلیت‌های مثل GPS پشتیبانی میکنه که به شما کمک میکنه که عکس‌ها رو بتونید در واقع ثبت در مکانی هم
روی نقشه بدید،
ژئودیتا هم بکنه
کجا گرفته شده عکس‌ها.
کیفیت تصویر برداریش، اگر در دوربین قبلی کیفیت تصویر برداری اولترا اچ دی بود، کیفیت 4K. منظورم فیلم برداری هست، 4K هست.
این جدیده،
جدید 4K هست. از گوشی های از دوربین های در واقع معدودی هست که الان غیر از عکاسی 4K میتونن تصویر برداری
یه
کنن.
یه بار دیگه بگیم که الان داریم راجع به تفاوت دوربین کانون 5D و
در واقع
مدل جدیدش که
در واقع از دوربین کانون 5D تا 5D سری 4 که سری جدیدش هست و سری 3 که سری قبلیش هست صحبت می‌کنیم. چون میتونه فیلم های 4D در واقع تصویر برداری کنه.
4D هنوز نیومده، 4D نمیتونه تصویر برداری کنه.
بزودی میاد. شما میتونید که عکس های با کیفیت تری هم از روی فیلمی که گرفتین بگیرید. یعنی اگر که قبلا
اگر ویدیویی داشته باشی از روش بتونی عکسی با کیفیت داشته باشی.
قبلا مثلا دوربین های اولترا اچ دی از جمله همین سری 3 5D عکس های تا 8 مگاپیکسل می گرفتن، الان کیفیت عکس ها بیش از 8 مگاپیکسل خب برای چاپ اینا خب مهم هست. چیزای دیگه‌ای که میتونیم دربارش بگیم اینه که پروسسوری بهتری داره و سرعت به هر حال کارکرد دوربین تصویر برداریش بیشتره. از فناوری دوال پیکسل درش استفاده شده که باعث میشه شما عکس‌های شارپ تری بگیرید. یعنی برای این که در واقع تصویر رو ایجاد کنه، به جای این که از دو نقطه به تصویر نگاه کنه و این تصویر رو روی هم بندازه، الان از نقاط متعددی نگاه میکنه و خروجی کار یک تصویر خیلی
واضح‌تر و بهتریه،
شارپ‌تری هست.
مهدی، حالا علاقمندای به دوربین و حالا اگه بخوان خیلی تخصصی به قضیه نگاه بکنن، آیا وبسایتی یا نمیدونم اپلیکیشنی یا چیزی هست که بتونی معرفی بکنی برای اینکه اونایی که بخوان؟
یک سایت خیلی خوبی در این زمینه هست، سایت DP Review که من الان بیش از 10 ساله که وقتی درباره دوربین میخوام مطالعه کنم به اون سر میزنم. خوبی این سایت این هست، سایت به زبان انگلیسیه، ولی خوبیش این هست که تمام این مشخصه هایی که دوربین ها دارن وقتی میخواد با هم مقایسه کنه میاره در کنارش. مثلا فرض کن که اگه درباره یه شارپ بودن تصاویر داریم صحبت میکنیم، عکس هایی که سری 3 گرفته رو کنار عکس هایی میذاره که سری 4 گرفته از یک سوژه در یک زمان، و شما میتونید مقایسه کنید که این عکس چقدر کیفیتش متفاوت هست، بهتر هست. همینطور درباره رنگ بندی و دیگر.
بسیار خوب، ممنونم ازت مهدی احمدی.
مرسی
عزیز،
از حجیر که باعث شد که یکم دوربین
دوربین حرف بزنیم. خیلی هم خوب، مهدی احمدی رو میتونید در توییتر فالو بکنید. ممنونم ازت، تا پنجشنبه دیگه.
ممنون. No.
just a paper, just a paper. Fusion and distance, even when we're breaking down, can we pause it just for one kiss? Cause I never meant to hurt you, and I know you feel the same. Still the only one I
کار پیپر کات رو شنیدیم از دی جی زد و تروی سیوان. این هفته همکارای افتخاری برنامه دی جی زد رو بهتون معرفی میکنن. از اینجا به بعد رو میسپاریم به سارا، پویا، محمد، نسیم، نورا و ندا.
آنتون زاسلافسکی معروف به زد، تهیه کننده، دی جی و موزیسین الکترونیک روسی الاصل ساکن آلمانه که بیشتر ساخته هاش در طبقه بندی موسیقی الکترونیک در سبک الکترو هاوس و پراگرسیو هاوس قرار می گیرن. آنتون در روسیه متولد شد و در 4 سالگی همراه با خانوادهش به آلمان مهاجرت کرد. اون به واسطه پدرش که نوازنده گیتار و مادرش که معلم پیانو بود، از کودکی با موسیقی کلاسیک آشنا شد و از همون سن نواختن پیانو رو زیر نظر مادرش شروع کرد.
این هنرمند در 12 سالگی تصمیم گرفت ساز درامز رو یاد بگیره و شروع به اندوختن تجربه های جدید با یه ساز مدرن کرد. تأثیر این آموزش کلاسیک در دوران کودکی رو میشه در ساخته‌های امروز زد مشاهده کرد.
هامپتون کار حرفه‌ایش رو در دنیای موسیقی با نوازندگی در گروه متال آلمانی دایرامیک شروع کرد، اما بعد از آشنایی با ساخته‌های گروه فرانسوی جاستیس به موسیقی الکترونیک علاقمند شد و تجربه‌های تازه در این ژانر موسیقی رو آغاز کرد.
در سال 2010 آنتون با اسم هنری زد شروع به ریمیکس و ساختن قطعه‌های موسیقی الکترونیک کرد که این فعالیت‌ها جایزه رقابت حرفه‌ای بیت‌پورت رو براش به ارمغان آوردند و یکی از این قطعه‌ها به اسم انتم تونست در لیست 20 کار برتر وبسایت بیت‌پورت قرار بگیره. پس از اون آنتون شروع به ساخت ریمیکس کارهایی از هنرمندهای شناخته شده ای مثل جاستین بیبر، لیدی گاگا، The Black Eyed Peas و خیلی های دیگه کرد.
سال 2012 و شروع کار آنتون با کمپانی اینترسکوپ ریکوردز فصل تازه‌ای از زندگی حرفه‌ای این هنرمند جوان رو رقم زد و آنتون تونست کارهای موفقی مثل I Don't Like You رو برای اوا سایمنز و همینطور Beauty and a Beat رو با همکاری مکس مارتین برای جاستین بیبر بسازه.
Oh,
آنتون اولین آلبومش به اسم کلاریتی رو در سال 2012 منتشر کرد که تک آهنگ همنام با اسم این آلبوم یعنی کلاریتی تبدیل به یک موفقیت بزرگ برای این هنرمند شد. این کار علاوه بر اینکه در لیست 10 کار برتر مجله تخصصی بیلبورد قرار گرفت و چیزی بیشتر از 2,200,000 نسخه از اون تو سراسر دنیا به فروش رفت، تونست در 56th دوره جوایز گرمی جایزه بهترین قطعه دانس رو برای آنتون به ارمغان بیاره و جایگاه این موزیسین جوان رو در دنیای حرفه‌ای موسیقی الکترونیک به عنوان یک آهنگساز خوش‌ذوق و توانا تثبیت کنه.
Planes with paper wheels to the same Achilles heel. Make them dance just like you, 'cause you make me move. Yeah, you always make me go. Oh, we were too full to fail. I'm just sitting there, dreams for two. And if you lose yourself, I will.
معرفی دی جی زد رو شنیدیم و شما هم اگه دوست دارید توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت کنید، یک ایمیل خالی با عنوان چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com بفرستید تا متن چالش گویندگی هفته آینده براتون ارسال بشه. یه تلفن داریم شهرام، فکر کنم.
آقا دمتون گرم، چجوری 4 ساعت برنامه لایو میرید؟ من این در خد متن چالش گویندگی رو 10 دفعه از اول ضبط میکنم تا یه چیز خوب از آب در بیاد. اون فرشید که تا پارسال اون وسط ها حاجی و زن حاجی و سرهنگ و اکبرم میشد. دمتون گرم، کارتون حرف نداره، خیلی باحالین، خیلی دوستتون دارم، قربون همتون. گلاره از کاستاریکا.
مرسی دم شما گرم. دیگه کم کم داریم به آخرهای برنامه نزدیک میشیم و وقت اینه که من باتون خداحافظی بکنم. آخر هفته خوب و خوشی داشته باشید و روز و روزگارتون خوش.
پنجشنبه‌ام تموم شد و چه بهتر که این ایستگاه آخر رو دل بدیم به احمد شاملوی بزرگ، اونجا که یه تصویر شکوهمند و زیبا از آینده برامون تصویر میکنه و میگه در دل مه لنگان زاره شکسته میگذرد، پا در پای سگی گامی گاه در پس او، گاه گامی در پیش. وضوح و مه در مرز ویرانی در جدالند، با تو در این لکه قانع آفتاب، اما مرا پروای زمان نیست. خسته با کولباری از یاد، اما بیگوشه بامی بر سر دیگر بار. اما اکنون بر چار راه زمان ایستادیم و آنجا که بادها را اندیشه فریبی در سر نیست، به راهی که هر خروس باد نمات اشارت می دهد، باور کن کوچه ما تنگ نیست. شادمانه باش و شاهراه ما، و شاهراه ما از منظر تمامی آزادی ها می گذرد. امیدوارم پنجشنبه شب خوبی داشته باشید، آخر هفته خوشی داشته باشید، آینده زندگیتون شاد و خوشحال و شادمان باشه. تا پنجشنبه دیگه و ایستگاه پنجشنبه دیگه، کاری از داریوش میشنویم به اسم دل خوشم.
من با خیالت دل خوشم، از خواب بیدارم مکن، محروم از رویای خود در این شب تارم مکن. در عشق تو دیوانه ام، با خویش هم بیگانم، از این که هستم بیشتر دیگر گرفتارم مکن. من بی تو یعنی مردگی، آوارگی سرخوردگی، مانند برجی بیرمق برخیش آوارم مکن. کجا اینقدر تشویشم مده، اینقدر آزارم مکن. رویای شیرین مرا با تلخ کامی زهر کن، با خش بیرانم کن و با چشم انکارم مکن. در این شب بی خانگی، با تکیه بر دیوانگی، سر می کنم با زندگی، ای عشق هوشیارم مکن. من با خیالت دل خوشم، از خواب بیدارم مکن، محروم از رویای خود در این شب تارم مکن.